بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که پول آیا درش ربا جاری هست یا ربا جاری نیست. آقای شهیدی گفت در مسئله چند نظره. نظر مشهور اینه که ربا جاری نیست چون معدود اسکناس، و نظر دوم این بود که آقای استبالحسن اصفهانی ازشون استفاده میشه که ربا جاری هست چون وقتی معامله میکنید واقعا خود پول رو طرف معاملتون نیست، در معاملات اون پشتوانه پول که طلا و نقره است رو دارید معامله میکنید.
اصلا دادن اشتباه دو طرف شو گفته
نه دیگه، میگه متعارف نیست. اینجوری میشه گفت که آقای استبالحسن میگه متعارف نیست کسی اسکناس بگه همینو دارم بهت میدم و بعد مثلا قرض میدم تو هم باید همون رو
بدم. متعارف نیست که اسکناسی که از طرف میگیره در مقابلش طلب نیست،
چون اگر مثلا فرض کنید 10,000 تومان اسکناس به کسی قرض بده و عنوان همون 10,000 تومان باشه یارو نه اصلا کلا میگم معامله ای که داره میکنه اگر عنایتش به اون باشه تو قرض، باید منظور این باشه که پس باید 10,000 تومانی که بهت دادن مثلش 10,000 تومانی بهم نیست یا همچین چیزی. خدا وکیلی. دیدگاه سوم شهید صدر. ایشون میفرمان شهید صدر عرضم به حضورتون که
بس قرض که نبود، بس معامله بود، ولی ما تو قرض هم میتونیم استفاده کنیم.
ایشون تو قرض مطرح کرده بود، اصلا فرعشو از تو قرض مطرح کرده بود. من فرع ایشون
طوره
بود
قرضی که همه
باید
مشهور
علیه
که حرام،
اگه ارزش
مثلا پول
مال
پایین در
مقابل اون درهم دینارش. ایشون گفت یه عبارتی تو بحث قرض داره که ما ازش استفاده میکنیم که در ربا معاملی معلوم میشه باید قائل بشه ایشون به بطلان. به بطلان ما مرج کردیم، عبارت خودش هست اونجا دیگه. عبارتی
که درباره
این
نبودش که، یعنی این فرق مثلا که ارزش
نه اصلا نسبت بحث ارزش شد که
همین استفاده هم
بله خب ممکنه کسی اونا رو هم استفاده کنه. مطلب سوم دیدگاه شهید صدره که ایشون میگه آقای صدر ازشون برمیاد میفرمایند به این که خرید و فروش اسکناس ارزم به حضورتون که اشکال دارد و دو بیان برای این مسئله ذکر کردن که خرید و فروش اسکناس چرا اشکال داره. ارزم به حضورتون میفرمایند به این که بیان اول آقای شهید صدر، بیان اولشون اینه که میگن توی ادله وقتی بحث ربای معاملی نهی شده و باطل و حرام اعلام شده، اینجا منظور چیه؟ منظور درهم و دیناره. توی ادله درهم و دینار مورد نهی و اینها قرار گرفته، و اگرم یه جاهایی مثلا طلا و نقره ذهب و فضه ذکر شده، منظورمون درهم و دیناره. و درهم و دینار در اون دوره نقد رایج بوده، و چون درهم و دینار نقد رایج اون دوره بوده و ربای در اونها حرام شده، ما میتونیم از اینجا کشف کنیم که امروزه هم که اسکناس به عنوان نقد رایج مورد معامله قرار میگیره، همون احکام درهم و دینار اون دوره به اینجا هم سرایت کنه و اسکناس هم مثل درهم و دینار مورد باطل باشه رباش. این بیان اولی که آقای صدر دارن. آقای شهیدی میگن آقای صدر فکر نکنید صرفا در بحث ربا این حرف رو و تعدی استفاده کردن از بحث درهم و دینار رو مطرح کردن، با همین بیان در بحث زکات هم همین حرفو دارن. میگن وقتی ما توی ادله درهم و دینار مورد زکات قرار گرفته، از اینجا ما تعدی میتونیم، تعدی حالا یا القای خصوصیت میکنیم یا تعدی میکنیم یا حالا با هر چیزی کشف ملاک میکنیم میفهمیم که زکات باید در پول هم جاری بشه، همون بحثی که در مورد درهم و دینار هست در پول هم زکات. در معامله صرف احکام درهم و دینار در معامله صرف اینه که مثلا قبض فی المسجد باید مجلس باید داشته باشد، همین حال شرط قبض فی المجلس که در احکام صرف هست با همین بیان در معاملات پولی هم وارد میشه و اگر کسی بخواد معامله اسکناس با اسکناس داشته باشه احکام صرف هم اونجا میشه جاری بشه. البته احکام صرف توش یه جاهایش اختلافاتی هست، همون اختلافات رو اینجا میگن که چنون که ایشون میگه آقای صدر در احکام صرف یه تفصیلاتی قائله، همون تفصیلات رو اینجا هم بیان کرده. آقای شهیدی بعد شروع میکنن به آقای صدر جواب دادن، سه تا جواب در کل به آقای صدر میدن. جواب اولشون
استدلال
آقای صدر رو تعدی میکنیم. آره دیگه، درهم و دینار تو روایات به عنوان نقد رایج ما من هر جا چیزی دیدیم نقد رایج احکام جاری.
یعنی آقای موضوع روایتی که خصوص درهم،
ایشون میگه خصوص درهم و دینار وقتی احکام راجبش درهم و دینار اومده و معامله و روی درهم و دینار گفته شده دیگه اون باید احتیاج داره به اینکه شما بگی درهم و دینار مکیل و موزونه و مصداق مکیل و موزونه، ولی ادله مستقیما رو درهم و دینار یه سری رفته، بنابراین ما همین ازش ارزم به حضورتون. آقای شهیدی میگن اولین جواب، ما نمیتونیم، ما مثل شما به راحتی این کار رو نمیتونیم بکنیم که از درهم و دینار القاء خصوصیت کنیم و بیاییم احکامش رو از درهم و دینار ببریم روی پول. تو همه مواردی هم که گفتید ما همه موارد با این شبه مواجهیم، در زکات پول، در صرف، همه جا ما با این مسئله مواجهیم. بالاخره خصوصیتی درهم و دینار دارد که درهم و دینار دارای مالیت ذاتی است، بالاخره طلا و نقره است دیگه جنسش، اینها غیر از اسکناس که مالیت ذاتی نداره، مالیتش مثلا اعتباریه. و چیه ادامه مطلبشون هم میگن اگه ملاک نقد رایج بود تو فلوس هم باید میگفتیم روای معاملی در فلوس هم جاریه، در حالی که فلوس که جنسش مثلا از مس بوده در اونجا حکم ربا جاری نیست و فلوس معدود محسوب شده، کسی درش ربا جاری نکرده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما اصلا چرا موضوع بحث ربا رو درهم و دینار قرار دادید؟ ما یک عالمه روایت داریم که توش موضوع بحث ربا عرضم به حضورتون ذهب و فضه است، عنوان ذهب و فضه است، عنوان درهم و دینار نیست. خب ما چه خصوصیتی داره که بگیم ذهب و فضه منظور درهم و دیناره که بعد از درهم و دینار بریم سراغ نقد رایج؟ ما میایم میگیم درهم و دینار هم مثلا ملاکش ذهب و فضه بودن است و دیگه نمیتونیم من بریم سراغ نقد رایج، اصلا خصوصیت ذهب و فضه بودنش دخالت داره. بعدم یه چند تا روایت هم فکر میکنم ایشون شمردن برای ذهب و فضه. آره مثلا لا یبتا و رجلون فضتن به ذهبن الا یدن به ید و لا یبتا و ذهبن به فضتن الا یدن به ید. میگه این چه ربطی داره به بحث همین درهم و دینار؟ خب روایت ظاهرش ذهب و فضه. سومین اشکال هم اینه که اگر مقصود از درهم و دینار نقد رایج باشه، اون وقت شما باید همین حرف نقد رایج رو در دیگم باید بزنید. نتیجهش این میشه، این عبارتشون هم اینه: آیا میتوان آن را و چیز نقد رایج در اسنا، شاهدش این است که این عنوان در اصناف دیگه هم درهم و دینار وارد شده، آیا میتوان آن را بر نقد رایج هم نمود و نتیجه گرفت که میتوان برای ادای دیه اسکناس به مجنی علی یا ولی او داد؟
آره دیگه،
مثلا برای ادای دیه در قتل نفس مقداری اسکناس معادل با ارزش 10,000 درهم که دیه کامل انسان است را به ولی دم مقتول پرداخت نمود.
آره،
حتی اگر ولی دم مقتول راضی به آن نباشد، طرف نمیخواد راضی باشه، اگه من ملاک چیزه ارزم به حضورتون که
اسکناس باشه
از ذهب و فضه، یعنی نقد رایج باید بشه، طرف نقد رایج بده.
میشه.
خب حالا ایشون میگه نمیشه،
یه بحث هست، این حرف این فرد تابعه که آیا
حالا ایشون مفصل راجع به بحث دیه، چون عنوان کتاب فقه پوله، یکی از سرفصل‌های طولانی مفصلش هم پول در دیاته، مفصل در این زمینم هست. بالاخره سه تا جواب که سومیش جواب نقضیه، ایشون به شهید صدر، بیان اول شهید صدر داره. حالا جواب ایشون بعضیش احتیاج به توضیح داره، بعضیش احتیاج به یکم بررسی داره. عرضم به حضورتون که این که فرمودن به این که درهم و دینار ما اگه بخوایم ازش القاء خصوصیت کنیم، القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم، این مسئله یه توضیحی میخواد. نکته اید اول از همه باید بگیم به این که توی روایات، عرضم به حضور، از مجموع روایات اینجور استفاده به نظر میرسه میشه که درهم و دینار که ربای معاملی درش حرامه، اینها درست به ظاهر معدود هستن، میگی 10 درهم 100 درهم 100 دینار اینا، اما در واقع موزون محسوب شدن، یعنی وزنی معامله میشن. الا اینکه مثلا دینار چون وزنش ثابت بوده و یه چیز مشخص ثابتی همیشه و همه جا بوده، طبعا وقتی میگه هر کدومش یه مثقاله، وقتی میگن 10 دینار یعنی 10 مثقال سه مسکوک، واسه همین اینها شمارش میشدن، شمردنی معامله میشدن. ولی اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم بعضی وقتا شما عددی معامله میکنی در حالی که در واقع کیلی داری معامله میکنی، درسته؟ این طبیعی قضیه، این یه همچین حالتی است. گاهی اوقات عددی معامله میکنی در واقع داری وزنی معامله میکنی، یه همچین چیزی وجود داره. واسه همین این مسئله که ما بیاییم بگیم که درهم و دینار به عنوان درهم و دینار که نقد رایج مورد توجه قرار میگیره، درهم و دینار، و بعد بیاییم سراغ اسکناس. اسکناس اگه پشتوانه داشته باشه، حالا ممکنه بگیم که به خاطر اون پشتوانش وزنی مثلا هستش، اگه پشتوانه مورد معامله قرار بگیره، ولی خودش که مسلما وزنی نیستش، عددی هستش. اما درهم و دینار عددی نیست، شاید خصوصیت این که ربا در درهم و دینار حرام باشه به خاطر این که وزنی معامله می شده، نه به خاطر جزء مکیل و موزون بوده و اسکناس جزء مکیل و موزون نیست. این که نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم، یکی از جهاتش این جهت هست که نقد رایجم که هست، ولی طبق قاعده روایاتی که میگه ربای معاملی فقط در مکیل و موزونه، توی درهم و دینار ربا جاری میشه، تو اسکناس ربا جاری نمیشه، همونجور که بقیه نظرشون بوده که میگن معدود توش ربا جاری نمیشه. پس نمیشه از درهم و دینار همینجوری القای خصوصیت، در این بحث نمیشه. حالا ممکنه جاهای دیگه شما القای خصوصیت کنید، ولی تو این بحث که ملاک مکیل و موزون بوده یه همچین کاری رو نمیشه انجام داد. مرحوم آقای تبریزی تو ارشاد و طالب جلد 3 صفحه 199 میفرمایند فزه و نحاس در حالت عادی موزونن ولی در حالت مسکوک معدودن. اگر اینا شدن درهم و شدن فلوس اینا معدود محسوب میشن. بعد شاهدم میارن، شاهدش هم اینه که وزنشون رو شما اصلا نمیدونی، جهل به وزن مضر نیست. شما میگی 5 فلوس، نمیدونی اصلا فلوس چند گرم، میگی 10 درهم، اصلا نمیدونی درهم وزنش چقدر به نقرش. و این حالا من دارم نقد خودم رو عرض میکنم، یعنی میگم که من که عرض کردم درهم و دینار معدود نیستند موزونه، آقای تبریزی میگه نه خیر، اینا وقتی سکه هستن معدودند. واسه همینم جهل به وزنشون دخالت نداره. یک، اگه توی معامله اختلاف وزنی هم داشته باشن هیچ عیبی نداره،
ربا نیست
چون معدود هم هست.
باشه دینار روش ملحق نکنه،
شاید دینار اهمیت داشته باشه، این یکی. دوم این که شاید توی سکه، این که مسئله رو گفتن تو دوره ایشون دینار اسکناس بوده، درهم نقره بوده، فلوس نحاس، چون پول عراق دینار و درهم به صورت سکه دست مردم بوده و ماده اصلیش نقره بوده و فلوس هم ماده اصلیش
درهم زمان اهل بیت نیست.
نمیدونم عبارت ایشون یه همچین چیز،
اگه این حرف بزد منظورش همین فلوس عراق،
این که فزه و نحاس رو اسم برده این احتمال داره که منظورش پولای حالا باشه. این واسه این بحث دینار اون وقت دارم. تو روایات که ورود پیدا میکنیم، عرضم به حضورتون که تو بعضی روایات استفاده میشه که یادتون باشه قبلا خوندیم که درهم ها رو عددی معامله میکردند، تو بعضی جاها وزنی معامله میکردند. تو اون روایاتی که اینجا یه پولی رو به طرف میدم که یه شهر دیگری فی ارزن اخرا به هم پس بده عددن، بعضی هاشم بودش که وزنن به هم پس بده، یه جاهای عددی بود یه جاهایی هم وزنی. معلوم میشه هم عددی معامله میشده هم وزنی میشده معامله بشه، وقتی مثلا قرض میداده دوباره که میخواسته بگیره، یه همچین چیزی بود. ولی معمول روایت ها اینه که ازش برمیومد که درهم ها رو وزنی معامله میکردن، یعنی بر اساس وزن نقره شون. اصلا تعبیر این که بعضی جاها بود ینقدو، پولو بهش میده طرف نقدش میکنه ینقدو، بعد مثلا حس محاسبه باهاش میکنه، ینقدو یعنی ارزیابیش میکنه که این چقدر نقده، یعنی همین محکی که خودمون میزنیم، یعنی این حالا هستش چه حجم نقره داره این سکه ها، به چقدر میارزه، بعد معامله بر اساس مقدار تخمینی که یا تعیینی که چقدر نقره داره مشخص میشده که این پول چه ارزشی داره و اینا. روایت هایی که عددی ازش استفاده بشه رو طبعا باید حمل کرد بر اینکه مقدار نقرش مشخص بوده، خب عددی معامله میکنه، اگه مقدار نقرش روشن بوده عددی معامله میکنه، میگه اینجا بهت میدم اونجا به هم عددی مثلا بده. از روایت های عددی عبارت اینو داشتیم: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسلف الرجل الدراهم و ینقدها ایاهو به ارز اخرى. این ینقدها یعنی اونجا بهش تحویل بده، نقدش کنه، به معنای این که بهش پسش بده. و ینقدها ایاهو به ارز اخرى و دراهمو عددن. صحبت این بود که همین اگرتون باشه این روایت رو خوندیم، به این که من 10 درهم بهت میدم، اون برم 10 درهم بر اساسش به هم بده. چون درهم ها ضربای شهرهای مختلف ممکن بود یک تفاوتهایی داشته باشه، حضرت هم میگه لابس، هیچ اشکال نداره یه همچین کاره. اینو میتونیم حمل کنیم، حمل کنیم، چون روایت های دیگه عددی نیست، معمولا وزنیه. مثلا فرض کنید این روایت رو در نظر بگیرید، میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام اشتر شی به دراهم فعوت ناقص حبتن والحبتن، من با درهم خرید و فروش کردم از کسی یه چیزی رو، آنچه که پولی که بهش دادم هر کدومش یه چیزی کم داره، یه حبه دو حبه نسبت به وزن درهم کمتر داره. قال لا حتی تو بینه، باید مشخص کنی که آقا این درهمی که دارم بهت میگم نقرش به اندازه نقره یه درهم خالص کامل نیست. ثم قال الا ان یکون نحو حاضه دراهم الاوزاهیه التي تكون عندنا عددا، مگر اینکه مثل همین دراهمی باشه که الان نزد مردم متعارف، مال اینجا متعارف اوزاهی که عددی معامله میشه، یعنی مشخص اینا قش داره، همه هم میشناسن دیگه، رواج داره، وقتی میدن میدونن این چقدر نقره کم داره و اینا، واسه همین هم عددی معامله میکنن. عددی معامله شدن مربوط به جایی که وزنش تقریبا مشخص بوده. فقط یه دونه روایت داریم که اون یک روایت ازش استفاده میشه گویی که این مطلبی که آقای تبریزی گفتن شاید ازش استفاده بشه، و اون این که اهمیتی نداشته، پول عددی معامله که می شده، ربان توش جاری نمی شده. سکه ها روایت ابو صباح الکنانی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یقول للسائق سغلی هذا الخاتم، قبلا خوندیم، برای من این انگشتر رو درست بکن، و ابدل لکه یا ابدل لکه درهم تازجن به درهم غله، درهم تازه با درهم مخشوش برای جا به جا میکنن. حضرت فرمود لابس. از این روایت میگه آقا یه انگشتر برای من، این انگشترم رو درست کن، این خاتم رو برای من انگشترش کن، برام منم حاضرم بیام معامله بین درهمه، یعنی یه معامله ربوی رو باهات انجام بدم، درهم مخشوش رو با درهم تازه جابجا کنم، یعنی درهمی که مثلا حالا درهم غله، بعضی ها گفتن مخشوش، بعضی ها گفتن منقطع شکسته گوشه هاش رفته باشه که مقدارش کم شده باشه، اینا رو میام درهم تازه بهت میدم که دست نخورده ساییده نشده ترتمیز. خب اینجا معلوم میشه که عددن مراعات شده و وزنن معلومه با هم دیگه فرق داره، درهم تازه ها ساییده نشده، خراب نشده، ازش کم نشده، اون یکی ها وقتی باشه ازش کم شده. میگه من این کار رو برات انجام میدم که این معامله معامله ربویه و مورد صحبت قرار گرفته که این روایت رو چیکارش کنیم. آیا اگر اینجوری باشه بگیم همون جوری که آقای تبریزی گفته، بگیم یک روایتی داریم که ازش استفاده میشه معامله خوب و بد در این کم و زیاد، نه خوب و بد، معامله کم و زیاد توی بحث درهم داره انجام میشه، حضرت هم گفته اشکال نداره. پس ربا در درهم جاری نمیشه، همون تا اداده مفضل داره دیگه.
به اینه که عددی، یعنی کاری به بعض و غشش ما نداریم، محدود حساب میشه، اما اینجا قطعا این رو باید محدود حساب نمیشه.
حالا در هر صورت این روایت داره میگه اگه وزنی، اگه داره میگه وزنی
در مقابل تازه اگر میشه این کار رو برای من انجام
نه دیگه. اگه میگی وزنیه، پس در این معامله وزن تازه ها و وزن کهنه ها با هم دیگه یکی نیست، باید ربا باشه.
چرا روایت هم به یک شریع نزده؟
پس معلوم میشه این روایت داره
که روایت معاملی درهم و دینار داریم بسید روایت
میدونم درهم و دینار
این روایت داری یا باید
درهم و دینار
یا باید تردش کنی یا باید یه جوری معنا کنی که به روایت معاملی نشد دیگه.
یعنی چه کارش کنی؟
معلوم از روایت دیگه استفاده میکنم که روایت معاملی هست در درهم و دینار.
خب
حالا چه به خاطر عددی بودن، چه یعنی چه خصوصیات داشته باشه، چه به خاطر مکنی مخوزون بودن، شما نمیتونی این روایت هم داری معنی بکن که برای بحث چیز باشه به خاطر عددی بودنش ربا توش نیست، در حالی که ما میدونیم ربا در درهم و دینار هست.
نه داره
نه، اصلا اینجا قطعا عددی نیست، چون اگه عددی بود که نباید اضافه بشه در مقالش بشه انگشتر شو درست میگه.
نه
اصلا اینجا عددی نیست.
ببینین یه مسئله اینه که آیا در درهم و دینار چون عددی محاسبه می شود پس ربا درش جریان ندارد و ما میتونیم 10 تا درهم با 15 تا درهم معاوضه کنیم؟ نه، آقای تبریزی خیلی بعیده یه همچین چیزی رو در درهم بگه که با روایات سازگار نیستش. درست؟ اون چیزی که هست اینه که ایشون میگه اگر اعدادش مساوی بود اختلاف وزنش دخالت در مسئله نداشت، نه یه اونی که در مقابل همه یه گالم روایته. میگه اگر دیدید عددا مساوی بودش ولی وزنا با هم نامساوی بود، این دیگه ضرر نمیرساند در مسئله. فرمایش ایشون اینه. این روایت ازش بعضی ها یه همچین استفاده ای هم کردن، اما خب
چرا روایت رو هیل شهریه نکنی؟
نه هیل شهریه نیست، اصلا هیله ای نمیخواد بکنه. یارو داره میگه یه همچین معامله ای، آیا شبه ربا توش هست یا نیست؟ چون این داره چیزیه که شبه ربا درش هست
رو در مقابل نه.
حالا جمع کردن، معنا کردن برای اینکه این مشکلات نداشته باشه، همونی که تو ذهن شما هست، به اینکه این معامله یه معامله در ازای یک عمله. میگه در ازای این عملی که تو برای من انگشتر میسازی، من دارم میام این کار رو جا به جا میکنم، نه اینکه معامله ربوی دارم انجام میدم مستقیما کم و با زیاد با هم جا به جا میکنم. کم و زیاد جا به جا کردن یه ارزشی داره، یه خاصیتی داره دیگه، منم دارم همون اضافه رو، اون اضافه طلا رو در ازای خاتمه که برام میسازی انجام میدم.
هیله شرعی هم دیگه، اضافه رو در مقابل آره. کم و زیاد انجام
نه که هیله شرعی باشه، کلن داره میگه، یا داره میگه در ازای کاری که تو انجام میدی، پولی که من میخوام بهت بدم، اختلاف این دوتا تازه و کهنه است، من اینو دارم بهت میدم. یا اینکه یه طرف معامله اینه که تو ارزم به حضورتون انگشتر رو بسازی و سکه مخشوش بدی، اون بره معامله اینه که من سکه بهت بدهم، سکه تازه بدهم. بالاخره از حالت یه دست بودن خارج میشه، یعنی با یه اضافه به قول شما پیدا میشه. یا معامله به این صورته که سکه تازه میدم، در ازاش شما سکه کهنه به من بده و یه کاری برام انجام بده. یا اینجوری هم بنابراین از روایت اون چیزی که بخوایم شاهده بر آقای تبریزی بگیریم استفاده نمیشه. عرضم به حضورتون این اولین نکته که این القاء خصوصیتی که از درهم و دینار شده که آقای صدر انجام داده به نظر میرسه که این مطلب صاف نباشه، یعنی ما درهم و دینار هم نه به خاطر نقر رایج بودن مورد بحث مورد چیز قرار گرفته، بلکه به خاطر اینکه موزون و مکیل و موزون هستن، موزون هستند رباشون درشون حرامه. خب اسکناس که موزون نیستش تا ربا درش حرام باشه.
میگم پس چه کلمه‌ای تعویضی چیه؟
الان نداره ننوشتم اینجا.
ممکنه اصلا سیاهی که در جای درهم امروزی باشه.
آقای شهیدی گفته بودن که در فلوس هم نقد رایج حکم ربا در اون نیست. خب همون نکته‌ای که قبلا عرض کردیم تو اینجا هم فلوس هم حکم ربا چرا درش نیست؟ حکم ربا درش هست. شما توی فلوس هم یه وقت انقدر کم ارزشه، میگی اختلاف قیمتهای وزنی فلوس مورد توجه نیست چون ارزشش خیلی کم بوده، بعدم تو معامله با مقدار کم فلوس معامله میشه. شما نگاه کنید اصلا عددهای پولها رو که درشتر میذارن و بزرگترشون میکنن مال خاطر این که یه مش پول خورده افراد ندن. شما برای اینکه 100 تومن به کسی بدی 100 تا 1 تومنی نمیایی بدی، 100 تومنی میدی. قبلا هم همینجوره سعی نمیشه، اگر در دسترس بوده و آثار دیگری نداشته طرف بی خودکی بیادش فلوس به افراد یک عالمه بده، خب یه درهم میداده کارش را میافتاده. پس تو مبالغ کم معامله میشده، ارزشش کم بوده، اگر اختلاف وزنی هم بوده اصلا کسی تقلب انگیزه تقلب درش نیستش، تقلبو توی جایی انجام میدن مس و قاطی کنن با طلا که به اسم طلا بفروشن، و الا خب چی رو با مس قاطی کنن که بخوان تقلب کنن توش. اینقدر اینا دخالتی تو مسئله نداره. تو یه روایت هم هست که حضرت میگه فلوس که اصلا چیزی نیست، به عنوان اضافه در نظر گرفته شده مثل همین بحثای ربا. حضرت میگه فلوس که ارزشی نداره، اصلا چیزی به حساب نمیادش. بنابراین وزنش ملاک بوده فلوس هم، چون وزنی هستش مس یا هر چیزی که این جنس سکه رو داشته باشه وزنی محاسبه می شده، مقدار وزنش هم معلوم بوده حدودا چقدره، نمی دونستن مردم ولی می دونستن یه مقدار فرق این فلوس با اون فلوس به لحاظ وزنی نداشته، معامله می شده. این که کی استثناء کرده من که برخورد نکردم، کسی بیاد ادعا کنه
فلوس باشه غیر
نه روایات داریم در موزون و مکیل، خیلی از اشیاء هم نداریم، ولی ما قائل نیستیم به اینکه اختصاص دارد بحث ربای معاملی به هفت موضوع مکید تا از طعام چهار موضوع مثلا در طلا و نقره و نمیدونم چی بگیم. اینجوری اینجوری که نیست، میگیم روایات میگه مکیل و موزون همشون ربای معاملی درش جاری میشه، فلوس هم مثل بقیه اشیاء ربای معاملی درش جاری میشه. کی یه همچین چیزی رو گفته؟ آدرس هم نداده ایشون. مطلب سومی هم که آقای شهیدی فرمودن گفتن طلا و نقره درهم و دینار مالیت چون ذاتی داره درش ربا جاری شده. خب چه خصوصیتی داره مالیت ذاتی داره درش ربا جاری شده؟ مالیت ذاتی یعنی میخوان بگن درهم و دینار مالیت اعتباری ندارد. خب درهم و دینار هم مسکوکش با غیر مسکوکش فرق داره دیگه، چون حکومت اومده سکه زده ارزش پیدا میکنه. همین مسئلهی که خودشون هم نقل کرده بود که اگه درهم و دیناری باشد که حکومت از کار انداخته باشد از قطع السلطان، خب اینا تو قیمتش تأثیر داشته دیگه که مسئله رو میان میپرسن. بنابراین یه مقدار مالیتی دارد خود طلا و نقره، یه مقدارم مالیتش به واسطه یه اعتبار سلطان هستش دیگه. این که بگیم نه هیچ مالیتش مالیت ذاتیه، این خصوصیتی در مسئله نیستش. بعدم ما میگیم که خب خصوصیتش اینه که از روایات استفاده میشه که این مکیل و موزونه، یعنی مکیل و موزونها درش ربا هست، طلا و نقره یکی از مکیل و موزون هاست، درهم و دینار هم چون مکیل و موزونه این حکم رو داره. این تا اینجا. اشکال دومی که ایشون کرده بود با آقای صدر این بود که آقا یه سری روایات داریم که ربا در فضه و ذهبه. خب آقای صدر میگه من عقیدم لایب تا او رجلان فضتن به ذهب، منظور طلا و نقره درهم و دینار هستش، این باید نقد باشه. ما میگیم اولا بعضی روایات همونجوری که ایشون گفته در فضه و ذهبه، اما در بعضی معلومه که مسکوک نیست. یه سری روایت داریم در مورد سرب، جواهر الاسرب، نقره‌ای که توی سرب هستش معامله میخواد بکنه. حضرت میگه اگه قلبه اسم سرب برش داره اون ملاحظه نمیشه، پیداست یعنی ربا پیش نمیاد، میخواد با درهم سرب خرید و فروش کنه و سرب با توش نقره هستش. خب این که معلومه که جواهری که توی سرب هستش که مسکوک که نیست درهم و دینار باشه، یه طرف درهم اون یکیش نه درهمی نیستش، نقره یه که تو سرب هستش. تراب جواهر فروشی، یه سری روایات هست خرید و فروش تراب جواهر فروشی، یعنی کسی که طلا فروش نقره داره میگتن تو بعضیاش که فیه ذهب و الفضه و الحدید، اینا توی وقتی جارو میکنیم چون انواع و اقسام چیزا رو داریم قاطی میکنیم و کار میکنیم اینا هست. حالا اینو میخواییم بفروشیم، خب حضرت میگه چجوری بفروشیم؟ با درهم بفروشیم؟ با دینار؟ حضرت میگه به طعام. اول میتونی جواب به یارو بدیم؟ میگه اگه بخوام، خوندیم شاید روایتشم، اگه بخوام به یارو بگم متهم میشم. طرف میگه ایش و داری اینجا یه سری از طلا و نقره های ما رو با همون یه ذره که میتراشی جمع میکنی، مجبورم. حضرت میگه که با طعام معامله کن. معلومه به خاطر ربا داره میگه با طعام معامله کن. میگه با چی معامله کنم؟ این توش همه جنسایی هست.
روایت چه نداری که حضرت با طعام معامله کن؟ به خاطر اتهامش یا به خاطر؟
نه اتهامش که نیست، به خاطر اصلش میگه اگه میتونی رضایت بدی.
اتهامش که طعام هست
فرق نمیکنه. یکی دیگه داره ما یخرج من المعدن، اگه چیزی از معدن خارج شد، فی حس ذهب و الفضت و صفر، همه اینا تو معدن خارج، استخراج از معدن، اینا که مسکوک نیستن که. بنابراین تو روایات بحث ربا که ملاحظه شه، بعد میگه چجوری معامله کنن اینا رو. حضرت میگه طلا و نقره رو با هم دیگه باج معامله کن که یه جنس نشه. نه فرق نمیکنه، حالا چیز خاصی نیست. معلوم میشه که مسئله عرضم به حضورتون
که باشه که این بفرمایید، یعنی حضرت میخواد بگه که احتمال ربا توش هست، به خاطر همین با طلا و نقره چیز بکن دیگه، معامله کن.
چی؟
آره
دیگه احتمال ربا، یعنی اصلا بحثای رباست دیگه، کاملا مشهوده که بحثای رباست. بنابراین اختصاصی مسئله به درهم و دینار و مسکوک ندارد.